بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعنوا الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنند. صفات شیعیان مورد صحبت بود و مسائلی هم که گاهی قبلا گفته می شد، انشاءالله مسائل مربوط به عید فطر و در ارتباط با زکات فطر و اینها از فردا به فضل حق درز می رسند. در ارتباط با صفات شیعیان صحبت بود، فهرستی اجمالی از صحبت‌های قبل منتوجه می‌فرمایید. خود این بحث جا دارد که تقسیم بشه به بخش‌هایی. یک، معنای شیعه که مقداری صحبت شد، موارد اطلاق شیعه در دو مورد اطلاق می شد و بیشتر تأکید می شد در موردی که افرادی در جهت پیروی جدی معصومین علیهم السلام حرکت کنند. بخش دوم صفات شیعیان. در ارتباط با این بخش مناسب است که به این ترتیب از نظر بحثی و الا آنچه که واقعیت امر است توجه به مطالبه، حالا خواه با یک ترتیب مناسب بحثی هم مطرح بشود یا خیر، مناسبش اینه که روایاتی که در آن روایات فرمودن که کسانی که چنینن از شیعیان ما نیستن، اونها مطرح بشه، صحبت بشه که مقداری هم گفته شد. مثلا فرض کنید در بعضی از احادیث هست که شیعه ما نیست کسی که منکر معراج باشه، شیعه ما نیست که منکر سؤال در قبر باشه، شیعه ما نیست کسی که منکر شفاعت باشه. به این ترتیب روایاتی که هست که نفی تشیع شده از افرادی به خاطر اینکه اینها دارای یه اعتقادات خاصی هستند، گرچه در جمع شیعیان باشن. بعد صفات شیعیان، اون وقت صفات شیعیان هم مراتب مختلفی که اشاره می شد، مرتبه هایی که از یک مشکلات خاصی برخوردار است، توفیق در جهت رسیدن به اونها و همت بسیاری لازم دارد، صفاتی که خیلی در سطح نازل تری است، این صفات اون وقت در نظر گرفته بشه. و به همین صورت ها اون وقت مقداری صحبت شده. بخشی که انشاءالله روزای بعد به عرضتون خواهد رسید که بسیار هم تشویق کننده انسان است که جدی در این جهت حرکت کنند، فضائلی که برای شیعه هست، که شیعه چقدر ممتازه، چقدر نزد خدا مکرم است، چه جریانهایی در ارتباط با او در عوالم قبل و بعد مطرح است، فضائل شیعه که انشاءالله این بخش تقریبا هیچ صحبتش نشده، گاهی یک کلمه کوتاهی انشاءالله بعد از این که یه مقدار از این صفاتی هم که مناسب به نظر میرسه که گفته بشه به عرضتون برسه، چند روزی انشاءالله اون فضائل گفته خواهد شد به فضل حق. حالا اون چه امروز به عرضتون میرسد از روایاتمون استفاده میشود که شیعه در دو جهت همت داره. یک، در فراگیری علم، علم نافع، علم مفید، علمی که سودمند است، این همت داره، حریص است بر این که چیز بفهمد. از نظر علمی دائم در جریان تکامل و پیشروی باشه و همچنین حریص است که در جهت ذکر پروردگار و یاد خداوند متعال غفلت نکند، در حدی که گویی دائم در حال ذکر حضرت حق است. حالا تو این دو تا بخش یکی دو تا حدیث به عرضتون میرسد و چی گفتیم؟ از روایاتمون که حالا بعضیش به عرضتون خواهد رسید استفاده میشه که شیعه به کسی در احادیثمون گفته میشه که همت داشته باشد بر این که فرا بگیرد علوم دین را، از نظر اعتقادی رو به رشد باشه، از نظر اخلاقی، از نظر آگاهی مسائل رو به رشد باشه، از نظر اونچه که در ارتباط با رشد علمی اوست کوتاهی نمی کند، بلکه اهل تعلم هست. از احادیثی که در این مورد هست، حدیث هشتم از جلد یکم از کتاب شریف بهار صفحه 194، حدیث از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام داریم که حضرت فرمودن ان الناس عالم و متعلم و سائر الناس غساء فنحن علما و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس قصا. حضرت فرمودن که مردم به این چند دسته تقسیم میشن: بعضی عالم صادق است بر اونها گفته بشود اینا عالمند، به گونه ای هستند که کلمه عالم به نحو مطلق بر اونها صدق میکنه، و بعضی متعلمند، در جهت فراگیری هستند، در جهت یادگیری هستند. بعضی هم هیچی ارزشی براشون نیست و اینها به حساب نمیاند از نظر ارزش که چنین تعبیری نسبت به اونها شده، مثل خاشها که روی آب که هیچ ارزشی براش نباشه، بیارزشن. بعد فرمودم که اونها که مصداق عالم به نحو مطلق هستن اوماییم، فنحنل علما، ماییم که عالمیم و این تعبیر به نحو مطلق و تام مصداقش خاندان رسالت علیهم السلام و شیعتنا المتعلمون، و شیعیان ما متعلمان، اینها همیشه در جهت فراگیری هستند، در فکر یاد گرفتن معارف دین، اخلاق دین، احکام دین و وظائف مختلفی که دارن. و شیعتنا المتعلمون غصا هم بقیه مردم. اون وقت در ارتباط با مسئله تعلم و فراگیری اون چه لازم است، روایات ما به گونه است که به جد از توصیف و شمارشش انسان مشکلش هست و از شمارش معمولی بیرونه، از توصیف عادی خارجه. اونقدر تأکید شده کم و کیف روایاتی که تأکید در این مورد هست شگفت‌انگیز. من یک چیز براتون عرض میکنم، در همین کتاب شریف بهار در همون جلد یک صفحه 184 حدیث عجیبی است: من جاءه الموت و هو یطلب العلم لیحیی به الاسلام کان بینه و بین الانبیاء درجه واحده فی الجنه. مخصوصا اگر کسی به دنبال علم که می رود، دو تا حالت درش هست، هر دو حالت رو داشته باشه. اولش این دیگه خودش بفهمه، خودش بدونه، خودش ممتاز بشه، به ارزش برسه. دوم این که آگاه که شد، با اون آگاهیاش کمک کنه به اسلام، در جهت احیاء دین، احیاء مکتب جدی باشه. وقتی فهمید از دین مسائلی را، به نسبتی که فهمیده است، با توجه به این که فهمیده باشه بین خودش و خدا، متوجه باشه که اینا رو فهمیده، اون وقت در ارتباط با این که دیگران را هم در جریان قرار بدهد و اسلام رو برش حفاظت کند، اگر جایی انحرافی دید اون انحراف رو تذکر بدهد، اگر جایی دید برای حفظ اسلام تذکری لازم است از نظر مکتب، در مسائل اعتقادی، اخلاقی، عملی کوتاهی نکند، برای که زنده کند اسلام رو. چی میشه؟ خیلی عجیب، اگر در این حالت مرگش برسد، در بهشت فاصله بین چنین کسی که در طلب علم حرکت کرده نیتش این بوده که پس از این که خودش آگاه می شود در جهت حفاظت بر اسلام تلاش کند، چنین کسی فاصلش با انبیا در بهش یک درجه. البته اون یک درجه فاصلش ممکنه که خیلی زیاد باشه دیگه، ولی یک درجه است. درجاتی که در بهش هست خیلی حرفه، اینقدر مهمه، اینه که خیلی به جاست که انسان در این جهت در تلاش باشه، یه وقتش بذاره یه مقداری. خیلی ها هستن یه زحمت میگیشن، در این یک کار خاصی دارن، رشته دیگری دارن غیر از این رشته تحصیل علم، ولی یک وقتی برای این کار میگذارن. این خیلی خوبه، با حساب کتاب و معقول در جریان تحصیل علم شده که به این صورت مثلا هفته یک ساعت دو ساعت کمتر بیشتر یه برنامه‌ای برای این که مسائل اعتقادی رو تقویت بشن، مسائل اخلاقی رو تقویت بشن، احکام را تقویت بشن. و گاهی بعضی اینجور بودن هستن که برای بچه هاشون تو خانواده شون برای بچه هاشون اون وقت جلسه علمی میگذاشتن که اینا سوال دارن بپرسن، در جهات علمی تقویت بشن. خیلی تأکید شده این معنا، اونقدر تأکید شده که وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حدیث معروفیست و در همین کتاب شریف بهار هست که پیامبر گرامیمون سوال شدن که جنازه مؤمنیست بناست تشییع بشه، ما بریم تشییع جنازه؟ از طرفی یه وقتی هم هست برای اینکه تحصیل علم کنیم، علم دین رو یاد بگیریم، کدومی کش بهتره؟ پیامبر اکرم فرمودن اگر چنانچه برای تشییع جنازه مؤمن کسی نیست، خب این باید جنازش برداشته بشه، جنازه برد. ولی اگر کسی هست برای تشییع جنازه، اون وقت فرمودن ساعتی یعنی مقداری در جهت تحصیل علم به سر بردن و در فراگیری علم مصرف کردن بهتر از هزار تشییع مؤمن، بهتر از هزار عیادت مریض مؤمن، بهتر از هزار درهم در راه خدا انفاق کردن، بهتر از هزار شب نماز شب خوندن، بهتر از هزار روز روزه گرفتن، و عجیب بهتر از هزار نوبت شرکت در جنگ مستحبی، جنگ واجب جو خودش محفوظه، در جبهه جنگ، در جبهه جنگ بهتر از هزار نوبت شرکت در جبهه جنگ که ساعتی در جهت تحصیل علم حرکت است. بعد تازه حضرت فرمودن اینها کجا و ارزش اون ساعت تحصیل علم کجا؟ به علم است که خدا شناخته می شود، به علم است که دین خدا حفاظت می شود، حلال و حرام معلوم می شود، به علم است که همه اون چه که بایستی انجام بشود انجام بگیرد. وسیله مهمش علم اینه که هرچه بهتر انسانی فرصتهایی حساب شده در این جهت بگذارد خیلی ارزش داره. وقت روایات در این مورد دقیقت بگونه ایست که اصلا کم و کیفش همچنون که عرض شد شگفت‌انگیز است که حالا کفایت میکنه همی که گفتم این دوتا حدیثی که عرض شد و اینم که هممون شنیدیم پیغمبر اکرم وارد مسجد شدن با توجه به این که مسئله دوم که میخوایم بگیم مسئله ذکر است و ذاکر بودن نسبت به خداوند متعال، که یک شیعه هم همت دارد برای تعلم، هم همت دارد که همیشه به ذکر خدا باشه. دو تا جمعیت بودن دو مسئله، بعضی داشتن حرفه علمی و مسائل دینی را، مطالب علمی دین را بررسی میکردن، بحث میکردن، صحبت میکردن. یه جمعی هم مشغول ذکر بودن. پیامبر اکرم که وارد شدن فرمودن که اینا هر دوش حاصل حرف اینه، هر دوش در جهت خیر. اینا که ذکر میگن خیلی خوبه، بسیار عالی است که به ذکر خدا مشغولم، که خیلی هم تأکید شده حال انشاءالله بعد از ادواتشو میکنه. و این جمعی هم که مشغول بحثای علمیان اینا هم خوب، اما من مبعوث شدم برای تعلیم و تربیت، آمدم در جمعی که بحثای علمی داشتن نشستم، اون جمع نشستم. یعنی اینقدر مسئله مهمه. بنابراین تکرار شد که یه مقدار یه همت بیشتری داشته باشیم، مخصوصا اونه که یک زمینه‌هایی دارن و در جهت این مسائل به صورتی گذشته عمرشون، که زمینه خوبی دارن، اینا از اون زمینه‌های خوبشون استفاده کنن، همت کنن و بالاخره چیزی ارزنده‌تر از علم صحیح که موجب عمل صحیح هم خواهد شد نخواهد بود. خب پس اینها این شیعه چیان؟ اینجا گفته شد و شیعتنا المتعلمون، اینا در جهت تعلم هستن، فراگیر علمن، هر کجا که ببیند علم مفیدی براش ممکنه به دست آید از اونجا غفلت نمیکنه. کتاب خوب، مجلس خوب، رفاقت با کسانی که از اونها چیز یاد بگیرن، این خیلی مهمه. گاهی میشه انسان میتواند با افرادی رفیق بشه که تو رفت آمدشون، تو صحبتاشون، تو نشست و برخاستشون آدم چیز یاد میگیره، غفلت نکند که از اونها استفاده کنه. این نشانه ای از نشانه ها که بعد در یک حدیث هم هر دو نشانه آمده که انشاءالله براتون عرض خواهم کرد. نشانه دوم اینه که اینها اهل ذکرن، یعنی اینها سخت متوجه پروردگارن، اینها همت دارن که دلشون به یاد خدا باشه، غافل نباشن. این شیعه ها انس با خدا پیدا کردن. اگر انسان چیزی رو خیلی دوست داشت چنون انس پیدا میکنه که خود به خود یادشه. اینا نسبت به خدا بازشون این شده. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، شخصیت های ارزنده اونها هستن که تجارتشون، بیعشون، خرید و فرودشون، کار و معاملات و کسب و کارهای گوناگونشون اینها را از یاد خدا غافل نمی کنه. در حال خرید و فروش هست یاد خداست، در حال کارهای علمی هست یاد خداست. یک یاد خدا به این معناست که اگر تو اون کار برخورد کند به گناه خودش نگه می‌داره، تا برخورد کنه به معصیت ذکر خدا فی کل حال اینجور معنا شده، همونجا متوجه هست که خلافی سر نزنه. حالا مشمول یک کار مهم علمی است، حالا در رشته اقتصاد، در رشته معماری، در صنعت‌های مختلف، در علوم مختلف زمین‌های خلافش میاد، طبیب هست زمین‌های خلافش میاد، مراجعینی که بهش میشن تو هر رشته و از اینه، زمین‌های خلاف و گناه پیش میاد، این تا میبینن زمینه خلاف پیش آمد نگهدار خودش مراقبه که به گناه نیفته. این میشه ذکر خدا، یاد خدا در هر حال و بسیار بسیار مهمه. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، از یاد پروردگار غفلت نمی کنه. اون وقت در حدیثی هست که شیعتنا، که این حدیث هم در کتاب شریف بهار جلد 93 صفحه 162 این حدیث شریف آمده که شیعتنا الذین اذا خلو ذکر الله کثیرا، شیعان ما کسانی هستند که وقتی خلوتی براشون رخ میده یاد خدا میفتن، خدا رو یاد میکنن خیلی. وارد خانه میشه میبینه که قرار بوده بچه‌ها برن جایی، رفتن مهمونی، جایی رفتن، کاری داشتن رفتن، کسی نیست. اون وقت استفاده میکنه از اینکه خانه خلوته، میفته سجده، یاد خدا، ذکر خدا، میبیند یه فراغت بیشتری، دادم بزنه خدا رو یاد کنه، مشکلی نداره. حالا زن و بچه آدم تو خانه که هستن که خب گم مشکلی این بلند بلند ذکر خدا رو داد بزنه، اما وقتی نیستن راحت الله الله حس بکنه. اگر اون انس با خدا آمده باشه اینا طبیعتا خودش انجام میشه. تا میبینه خانه خلوته بیاد خود، یک کسی بود در ارتباط با روزه وزش این بود، هستشم بیرمند خیلی موفقیه، این میگفت که من تو خانه که میرفتم خب بچه ها که نبودن نیه خیلی خوشحال بودن که میتونم خوب بره خودم روزه بخونم، یک کتاب روزه هم داشت، اشعار و فلانی حرف ها و شعرهایی هم خودش حفظ هست بکنه. گفت رفتم که دفترچه هم بردارم روزه رو بخونم، خوب خوشحال بودم که حالا بچه ها نیستن، میتونم درست به فصلی به عزاداری بپردازم و حذف کنم بخوام. بیم دفترچه ها نیست، مثل که بچه ها فهمیدن که من این دفترچه رو برمه دارم روزه بکنم و هی گریه میکنم، اینا به اصطلاح خودشون اون چی خواستن به من محبت کنن که من دیگه خیلی خود من اذیت نکنم. بیم دفترچه هر چی گشت نیست، بیم نیست دفترچه. بعد میگفتم خب چیکار کنم؟ گفتم حالا قرآن باز میکنم که قرآن میخونم. نمیشه میشه امچی که قرآن رو باز کردم، کاف ها یا انسان، این اول این سوره آمد و این قدام متوجه که اون وقت مربوط به کربلا است، کاف با تعویلش مربوط به کربلا و عاشورا و عطش و این مسائله، گفت تایدم اینه دیگه، خودم رفتم کربلا، رفتم کربلا از شروع کردم چیده. اتفاقا الان من از این چیزا خیلی کم عرض میکنم و مگر مطمئن باشم، چون حرفای اشتباهی و تخیلاتم خیلیه، قاطی شده مثل همه چیزا، ولی این آدم مطمئن نیست، به فضل حق بهش اطمینان هست. میگفت که دیگه همینطور که رفتم تو عاشورا و اوضاع و احوال، از این آیه من منقلب شدم در این مسیر، یه وقت صحنه شب 11 عاشورا برام مجسم شد که بی زینب علیها السلام چادرشونو به کمر بستن برای اینکه بچه‌هایی که تو بیابون اینها سر به بیابون گذاشتن اینا رو جمع کنن. رو افتادن و مثل اینکه تو ذهنم هست میگفت به خواهر عزیز شدم، گفت که خواهر با هم بریم. وقت اومدم تو بیابون و که دیگه در احادیث داره 7 یا 9 تا دختر بچه زیر بوته های خار و توی گودال ها فوت شده پیدا کردن، اون صحنه براش ارائه داده شده بود. بعد اینا هستش خب چی میگفتم؟ میگفتم که شیعه کسیست که وقتی جای خلوت پیدا میکنه چیکار میکنه؟ خدا رو یاد میکنه، به یاد خدا می افتن. شیعتنا الذین اذا خلو ذکر الله کثیرا، خدا رو یاد میکنه، زیاد هم یاد میکنه. که خیلی تأکید شده به ذکر خدا، در همین سندی که گفتم در بهار شریف باز از معصوم نقل می شود که فرمودن قال الله تعالی لموسی اکثر ذکری باللیل و النهار و کن عند ذکری خاشعا، در شب و روز زیاد منو یاد کن و در وقت یاد کردن هم خاضع و خاشع باش. و باز در حدیثی هست که از احادیث قدسیه به حساب آمده در همین جلد 93 بهار شریف صفحه 162 ایما عبد اطلعت علی قلبه فرعیت الغالب علیه التمسک به ذکری تولیت سیاسته و کنت جلیسه و محادثه و انیسه. خیلی والله ارزش داره که انسان همتی بکنه یه مقدار این الگوهایی که هست اینا رو بکنه، یه مقدار اون چه لازم است که اشباع بشه خودشو اشباع بکنه، فراغت پیدا بکنه. خب تشنه هر آب رو بخوره تا این تشنگی حیمانش نشه، گرسنش هست یه چیزی بخوره مختصری سرجو بشه که این گرسنگی هی به فکر گرسنگیش نندازه. هر آنچه که برای او مشروع است و مجاز است در حدی که اشباع کند نفس را، نفس در بسرش نگذاره، برنامه های مختلفی که فراغت بهش میده انجام بده، بعد یه فراغت پیدا کنه، اینو هی تکرار کنه این حال فراغت را در جهت ذکر حق یاد حق، وقت چی میشه؟ عجیبه این حدیثی که الان براتون عزم کنم، خیلی عجیبه، خیلی جا داره که انسان همت کنه اینجا برسه. چقدر آدم همت میکنه برای چیزی مختصر؟ گاهی برای کمی پول، گاهی برای یه مقداری سلامتی که خب خوبم هست، اردوشم خیلی درستش اشکال نداره، برای یه مقدار راحتی بازم خوبه در حدی که هست، زحمت میکشه، تلاش میکنه، برنامه میریزه، وقت برای این هدف که حالا تو این حدیث هست انسان همت بکنه که فراغتی برای دلش به وجود بیاورد، حرکت کنه در این جهت. ایما عبد، خداوند متعال می فرماید حدیث قدسی است که چی؟ هر بنده ای که اطلعت علی قلبه، خب من بر قلبش آگاهم دیگه، اطلاع بر دلش پیدا کنم، اطلاع بر قلبش پیدا کنم، فرعیت الغالب علیه التمسک به ذکری، دیدم که به اونجا رسیده که در همه حال به ذکر من تمسک داره، غالب است در زندگیش تمسک به ذکر من، هر کار میخواید بکنه با یاد خداست، بسم الله الله، کسی بفهمه نفهمه با یاد خدا همراه هست، کسیشو میخواد شروع کنه، کارشو میخواد شروع کنه. خیلی اینجور میشن که حالتشونه که این حال الله گفتن ملکشون میشه، با توجه ملکشون میشه، با توجه خیلی خوبه، اینجور میشه، هی خدا رو یاد کرده یاد کرده تا سر از خواب برداشته، وقت اینا دیگه حالشون نمیشه، همون چیزی که اول به فکرشان الحمدلله الله، وقت خواب در راه رفتن، این تو قرآن دیگه، قرآن میفرماید که اغلا اینا هستن، اولو الالباب اینا هستن که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم. بس این یه چیزی نیست که کسی فکر کنه که این حرفای بی سند، مثلا خیلی قرآن دیگه، وقتی اولو الالباب معرفی میکنند فرمایند اولو الالباب اینا هستن که یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم. حالا اخذ خدا ببینه دل بندهش اینجوریست که این دیگه کارش به اینجا رسیده که خدا رو یاد میکنه یاد میکنه یاد میکنه. تمسک به ذکر خدا غلبه کرده در وجودش. اون وقت چیکار میشه؟ من خدا، سیاست کار او، اداره امور او را من خودم دست میگیرم. چی میشه دیگه؟ خیلی غوغاست. فرعیت الغالب علیه التمسک به ذکری تولیت سیاسته، یعنی خود من متولی کاراش میشم، متولی کسب و کارش خودم میشم، متولی برنامه های زندگیش خودم میشم، متولی امورش خودم میشم. متولی شدن این کار رو به دست گرفتن، اداره کردن، مدیریت کارش را خودم انجام میدم. چنین خواهد شد که تولیت سیاسته. از این از جهتی لطیفتر برای کسی که حب خدا رو چشیده باشه، و کنت جلیسه و محادثه و انیسه، من میشم جلیس او، همنشین او، صحبت کنه با او، انیس با او. وقتی جایی میرسه که یه چیزایی هم بهش افاضه میشه، افاضه میشه، افاضه میشه، مسائل بعدیست که دیگه وضع آخریست. خیلی حیفه واقعا. به هم قیمتی شده که انسان به اینجا برسه ارزش داره. خیلی ارزش. برای یه چیزایی مختصر آدم عرض کردم چه کار میکنه. وقت با خدا بشه جلیس، خدا بشه انیسشو، مونسشو. خیلی حرفه. تکرار میکنم، تولیت سیاسته و اکنت جلیسه و محادثه و انیسه. بنابراین خیلی بجاست که در جهت یاد پروردگار هرچه بیشتر باشیم. اون وقت باز بیان توز بیان و توضیحیست نسبت به حدیث قبلی از وجود مقدس پیغمبر اکرم. حضرت فرمودن طبق نقل این بیان شریف و این کتاب شریف، قال الله سبحانه اذا علمت ان الغالب على عبدي الاشتغال بي نقلت شهوته في مسألتي و مناجاتي فاذا كان عبدي كذلك فاراد ان يسهو قلت بينه وبين ان يسهو اولئك اولياء حقا اولئك الابطال حقا اولئك الذين اذا اردت ان اهلك اهل الارض عقوبه زويتها عنهم من اجل اولئك الابطال. وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که خداوند متعال فرموده، قال الله سبحانه، خدای سبحان، خدای منزه از هر عیب و نقص، خدای منزه از تشبیه، خدای منزه از هر عیب و از هر آنچه که نادرست است. که این تسبیح و تحمید خیلی دو تا مسئله مهم است. تسبیح خدا را منزه دانستن از هر عیب و نقص و از تشبیه، و تحمید لازمش اینه که تعطیل نیست، هم میکنم او را. تسبیح و تحمید ناظر به این معیار توحیدی است که نفی و تعطیل و نفی و تشبیه، نه اون که تو حرفای ابن عربی هست که میگه اصلا که تشبیه نکنی خدا رو به چیزی ناقضا. صاف میگه اینجا هست، هر وقت خواست کسی بهش نشون بدم که میگه که تشبیه و به اصطلاح تنزیه هر دو با همه. مثلا باید تشبیه هم تو کار باشه، مثلا تصریح میکنه به اینجا تشبیه، که خب اینا اشتباهاتشون خیلی زمان گاهی اشاره کردم، بعضی هم دوست داشته باشن بیشتری وقتی صحبت بشونه که زمینی داشته باشن، مسئله نیست. این تحمید و تسبیح خیلی فوق‌العاده است. لذا همین کلمه سبحانهو خیلی میاد توی عبارات و در قرآن کریم میبینیم که خیلی امر به تسبیح شده در مواقع حساس. مثلا سوره زجاجه دقت کردید که پیامبر ما وقتی که دیدی مردم فوج فوج وارد در دین شدن و وقتی که این نعمت بزرگ نصرت نصیبتو شد، پیامبر ما اون وقت چگاه کن، فسبح به حمد ربک، تسبیح بگو تسبیح، بعدش هم استغفار کردش مهم بود. در هر حال پیامبر اکرم فرمودن که خدای سبحان فرموده است اذا علمت ان الغالب على عبدی الاشتغال بی، وقتی دیدم که اون چه در روح بنده ام غلبه دارد اینه که مشغول به یاد منه، همه جا متوجه من هست، داره کاسبی میکنه متوجه که من چی دوست دارم چی دوست ندارم، داره حرف میزنه متوجه که من چی دوست دارم چی دوست ندارم، هر کاری داره میکنه با توجه به اینه که من چی راضیم چی راضی نیستم، اشتغال به من دارد، معناش اینه. وقتی که این چنین شد اذا رأیت و اذا علمت ان الغالب على عبدی الاشتغال بی نقلت شهوته فی مسئلتی، تمام خواستهاش رو خلاصه میکنم و رام اندازم در این جهت که هی با من حرف بزنه، با من حرف بزنه، از من سوال کنه، از من سوال کنه، از من چیز بخواد، من جمع و جور میکنم، مثل کسی که راه رو بر کسی ببنده جز یک راه، یک کسی میخواد حرکت کنه میبینه که این راه بسته، اون راه بسته، اون راه بسته و یه راه بازه، میفته تو اون راه. من این کاری میکنم، کاری میکنم که این بنده من تمام خواستهاش و هواهای صحیح در حقیقت خواستهاش در جهت یاد من باشه، مسئلت از من باشه. نقلت شهوته فی مسئلتی و مناجاتی، این دیگه سیر نمیشه از یاد خدا، سیر نمیشه این از یاد پروردگار، هیچ وقت اینجور نیست که معلول بشه، معلول بشه. من دیدم بعضی ها رو که اینجور بودن، واقعا یه وقت هم عرض کردم، شاید چند نوبتی عرض کردم، یه کسی بود تو دوران طلبگیش من دیده بودم که وضعش این بود که این وقتی که صبح میشد و نمازش میخوند و بعد مشغول درس طلبگی و درس و بحثش میشد که باید درس بخونه و به اصطلاح درس خونم بود و میخواست خوب درس بخونه و این حرفا، این همیتون از حالاتش میفهمیدم، دل تو دلش نبود، همیتون مراقب بود که ظهر بشه که دیگه تکلیف درس خوندن تموم بشه، این یاد خدا رو مشغول بشه، مشغول بشه به یاد. و وقتی میستاد به یاد پروردگار، یه روزی عرض کردم حالش اینجور بود که وقتی می استاد به نماز، خود مرکزی بود اونجا که نماز میخوندن، اونجا اون گاهی کسی نبود، گاهی هم بعضی می آمدن، وقت حالتش اینجور می شد تا وقتی متوجه نمی شد که کسی متوجه شه، رکوع می رفت پانه می شد، سجده می رفت ویل می کرد، همینطور یاد خدا هست می کرد، اینا هست. اینجا هم داره میفهمد که من شهوتشو در مناجات خودم میگذارم، این دیگه همه همتش اینه که با من حرف بزنه، ای با من حرف بزنه، با من حرف بزنه. الهی من الذی ذاق حلاوت محبتک فرام من که بدلا، آقا حضرت سجاد علیه السلام میگن خدا یا کیه که اون لذت محبت تو رو چشیده باشه غیر از تو را بر تو برگزیند، برگزیند. و مناجاتی فیضا کان عبدی کذالک، اگر به اینجا رسید عرفان صحیح ایناست، یعنی حرکت عرفانی اینه که انسان به اینجا برسه، نه حرکت عرفانی که انسان خدا بشه،
نعوذ بالله تصریح کردم، تصریح تو این کتاب فارسی هم الان در اختیار گذاشتم که تکامل پیدا میکنه تا اینکه خدا میشه، خود خدا وقت نمیشه، خود خدا میشه، نعوذ بالله، عجب، خود خدا میشه، خدا پناه خدا. عرفان صحیح اینه که خیلی هیچ وقت خود خدا نمیشه، اما به اینجا میرسه، این مسائل میرسه که وقتی چنین شد چیکار میشه؟ فاذا کان عبدی کذالک، وقتی زمینه یک سهوی پیش میاد خود من مدیریت میکنم، نمیگذارم تو اون سهو گرفتار بشه، نجاتش میدم، حفظش میکنم. فاراد ان یسهو حلت بینه و بین ان یسهو، یعنی دیگه تمام امورش را من اداره میکنم، از لغزش ها حفظ میکنه، از خطرات حفظ میکنه، هرچی به نفع واقعیش هست اونجا خودش محفوظ. بعد اولائک الذین اذا اردت ان اهلک، و اولائک اولیای حقا، اینا هستن که اولیا من هستن حقا. اولائک الابطال، اینها شخصیت های ارزنده در جمع انسان ها هستن، بطل ها، شجاع های حقیقی اینها هستن. اولائک الابطال حقا، اولائک الذین اذا اردت ان اهلک اهل الارض، اینا هستن که وقتی اهل زمین خیلی شلوغ کنن، خیلی فساد کنن، خیلی بی‌حیایی بکنن، من بخوام اینها را هلاک کنم، به توفیل اینها هلاکشون نمی کنم، عذاب و رد می کنم. اذا اردت ان اهلک اهل الارض عقوبتن زویتها انهم، عقوبت را از اهل زمین دور می کنم، زویتها انهم من اجل اولائک الابطال، به خاطر اینها، به خاطر اینها عذاب را دور میکنم. و این حدیث دیگر را هم بله بخوام بخونم دیگه باز مثل این که طول میکشه، و انشاءالله حدیث عجیبیست، این مال فردا انشاءالله، حدیث آخری که بخونم که هر دو جهت درش گفتیم جمع است، این است که در حدیثی به این صورت بیان شده بله که هم علم و هم ذکر، حدیث صفحه 164 همین جلد شریف 93، 164 به این صورت هستش که ان بعض اصحاب ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من اکرم الخلق علی الله، یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام به حضرت گفت گرامی ترین خلق پیش خدا کیه؟ کی از همه پیش خدا گرامی تره؟ اونایی که پولدارتر شدن؟ اونایی که کم پولدار شدن؟ نه. اونایی که قوی تر شدن، اونایی که ضعیف تر شدن، نه. اونایی که مشهورتر شدن، اونایی که گمنام تر شدن، بازم نه. اونایی که چنین چنان خیر، کی؟ من اکرم الخلق علی الله، قال اکثرهم ذکرن لله و اعملهم به طاعته، اونهایی که خدا را بیش از دیگران یاد کنن و اونهایی که بیش از دیگران به طاعت خدا بپردازند، که لازمش آگاهی هم هست، اینه، اینا هستن که اکرم خلق هستن. بنابراین در حدی که میتونیم عزیزان از این تتمه عمرمون استفاده کنیم که بهره صحیحی از عمرمون گرفته باشیم، خدایا چنین توفیقاتی را به حقیقت عظمت اولیاءت و به اون انس پیامبر اکرم و انس امیر المؤمنین و انس بقیه معصومین و انس فاطمه زهرا علیها السلام، اون نیمه های شب بعد میخواستن چه اوضاعی بود، به انس این بزرگواران و به انس ولی حی ظاهری هم اون کس که بیوم مهی رزق الورا و بوجودهی ثبتت الارض و سما، به انس وجود مقدس امام عصر علیه السلام و همه این بزرگواران، خدایا زمینه چنین انس ها و تکامل ها و محبت های ارزنده و همه ما و همه بندگانی که دوست داشته باشن مرحمت بفرمایید. الهی من الذي زاغ علاوة محبتك، الهی من لم يشغله الولو بذكرك يزبه السفه عن قربك كانت حياته عليه ميتة و میتته علیه حسره. عجیب جمله است، الهی من لم یشغله الولو بذکرک. از مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام است و دعای اول صحیفه ثانیه علویه، خدایا اونی که حریص به یاد تو نشده، من لم یشغله الولو بذکرک، نفهمیش او را از تو دور کرده، یذبه الصفه عن قربک. خدا چنین کسی زندگیش مرگ است، مرگ. انسانی که زندگی کنه به اینجا نرسه، تمام حبش به مال باشه، به شؤون این عالم باشه، اکثر حبش در جهت غیر خدا باشه، واقعش اینه مرده. کانت حیاته علیه میتتن و میتته علیه حسره. بعدم که بمیره حسرت میخوره که عجبا، گذشتم نرسیدم به اون چه باید برسم. خوشا بال اونا که زبان حالشون این است و مقالشون همونی که امام چهارم تعلیم دادن، تذکر دادن، یادآوری کردن، حالش اون شده باشه که چشیده باشد محبت خدا را. اون وقت که الهی حلیف الحب فی اللیل ساهرو یناجی و یدعو و المغفل و یهجعو. آری اون وقت است که اینجور نیست که شب رو همشو بخوابه، از وقتهای فراغت استفاده میکنه. خوشا بال اونا که چنینن. حالا من به سهم خودم میگم عزیزان، اگر شبی انسان نداره از روزش استفاده کنه. حالا الان نقد میکنیم، استغفار میکنیم، خدا رو یاد میکنیم که از ذکرهای جامع همین استغفار استغفار است، اونم امروز و ماه رمضان و در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب، استغفر الله ربی و اتوب. گاهی بعضی از این شعرهای فارسی هم زمینه توجه میداد به انسان. آری به هر صورتی باید راهی به سوی توجه به حق پیدا کرد. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. من برای یکی دو شعر بعدش میخونم این شعرها رو. ای یاد تو مونس روانم، جز یاد تو نیست بر زبانم. من دارم حکایت میکنم این شعرها رو. ای یاد تو مونس روانم، جز یاد تو نیست بر زبانم. از ظلمت خود رهایم ده، از ظلمت تن رهایم ده. با نور خود آشنایم ده، از ظلمت خود رهایم ده. خدایا دستمونه بگیر، دلامونه روشن کن، قلبامونه پاک کن. از ظلمت خود رهایم ده، با نور خدا آشنایم ده. خدای من احرام ببستم به کویت، لبیک کنون به جست و جویت. احرام شکن بسیست بسیار، ز احرام شکستنم نگهدار. خدا تو خودت کمک کن بارلا، هرچه گناه ما رو از تو دور کرده. تو اگه یک عنایت کنی دل مرده را زنده می کنی. اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها. دلای مرده رو خدا یک نظر کنه زنده می کنه. تو دعای امام سجاد علیه السلام هم از خدا، اگه گناه من دل من رو میرونده، اما تو میتونی برگردی به من، دلم رو زنده کنی. الهی البسدن الخطایا صوب مزلتی و جللن تباعد منک لباس مسکنتی و اموت قلبی عظیم و جنایتی فاحیه به توبت منک یا عملی و بغیتی و یا منیتی و سولی منیتی. الهی اگر گناه من قلبم را تاریک کرده، اگر دلم رو میرونده، تو میتوانی که زنده کنی. مخصوصم میگیم خدا هر چه هستیم. حالا دیگه امروز چهارشنبه هم هست، مناسب عرض کنم به اون مناجات های حضرت موسی بن جعفر در زندان و اون انس های فوق تصور ما. دست ما رو بگیر، عنایت کن خدایا. آری میان زندان مناجات های مختلفی آقا داشتن. الهی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحسان. الهی عظم الذنب من عبدك فلیحسن العفو من اندک. این بزرگواران این خاندان همشون عجیب بودن، با خدا انسشون شدید بوده، همه جا خدا، همه جا خدا. لذا میبینیم تو اون شرائط پا پرگرفتاری غیر قابل تصور عاشورا، اونم شب یازدهم وقتی که خیمه را آتش زدند، بچه ها بزرگ آستر به بیابان گذاشتن، به دامنم پناه می بردن، بی بی زینب که یکی از این خاندانن، بی بی زینب تو اون شرایط عجیب طبق نقل مرحوم علامه مجلسی 9 تا دختر بچه را از تو خارا و گودالا هم جمع کردن. این همه گرفتاری ها ریخت مصائب، یکی از این مصائب هر که باشه از پادرش می آوره. اون همه گرفتاری باز بی بی نیمه شب که میشه الله اکبر الله اکبر نماز شب می خوانه. این همه گرفتاری ها عزیزانشون قلم قلم رو زمین افتادن، بدن عزیز برادرشون اون همه جراحت و مقابلش چند قطعه بعدی و چند متر بعدی، و این عزیزها و جوانها تو خیمه ها بدنشون کنار هم، علی اکبر اون جعفر، یک دنیا گرفتاری. اون وقت دشمنم احاطه کرده، این دشمن رزل ناپاک، اما همچه که نیمه شب و وقت نماز شب میشه جان به قربانش، الهی الهی بی بی بلند میشه، الله اکبر بی بی بلند میشه، نماز شب میخواند. بلکه مطلب فوق ایناست، نه تنها این گرفتاری ها مانع نمیشه، چون در راه اوست بیشتر این حالت تقرب تقویت میشه، بیشتر این حال اونس شدت پیدا میکنه. آری روح اینجوریست، اما دیگه بدن قدرتش تموم شده. دیگه فهمیدید چی میخوام بگم؟ ببینید ای وای وای، آری دیگه بدن رمقی براش نمونده. لذا چی شد؟ لذا نماز شب و بی بی خون، اما نشسته نماز شب خونده. ای مظلومه زینب.